سلام دوستان، علی هستم از رادیو اتم. توی این پادکست من سعی میکنم که یکی از موضوعات علمی رو بگیریم و از زاویه مختلف بررسیش بکنیم. حالا پیش بریم خودتون میفهمیم منظورم چی دقیقا از زاویه مختلف بررسی کردم. توی این پادکست سعی میکنم 20 دقیقه، نیم ساعت، نهایتاً 40 دقیقه زمان وقتتون رو بگیرم تو طول روز و بتونم اطلاعات خوبی توی یه موضوع به شما بدم. منابعی هم که استفاده میشم سعی میکنم مطالبم از کتابا، از اینترنت و از مستندهایی که دیدم و کل تجربیاتم بتونم ارائه بدم و چیزی نیستش که من خودم کشفش کردم بخوام بگم بهتون. سعی میکنم حالا نظر خودم توی اون موضوع با تو به اشتراک بذارم و شما بتونین منو راهنمایی بکنین. ولی اگه اشتباهی میکنم، اگه چیز میکنم، پس اگه اشتباهی شد طور خود خورده نگیرین و بعد دیگه برای معرفی چیزی ندارم بگم. خب بریم داشته باشم اولین قسمتمون رو. موضوعی که من برای این اپیزود انتخاب کردم سیاه‌چاله است. حالا سیاه‌چاله اصلا چیه؟ اول که به شکلی فرضیه بودش، اگه بخوایم تاریخش رو بررسی بکنیم، اول به شکلی فرضیه بودش که حالا الان جدیدن تونستن اثباتش بکنن و کشف کردن و جدیدنم که با تلسکوپ تونستن پیداش بکنن و ازش عکس بگیرن. سیاه‌چاله چیه؟ اول میریم سراغ تعریفش که میگن اجرام آسمانی هستن که جرم بی‌نهایت دارن، در صورتی که حجم خیلی 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 کمی دارن، فشرده شدن و به خاطر همینم جاذبه بی‌نهایت دارن. حالا این جاذبه بی‌نهایت چیه؟ جاذبه بی‌نهایت اینه که حتی مثلا فوتون که اصلا جرمش در نظر گرفته نمیشه و اونو به مثلا شکلی هیچیمونو میشناسن و میتونه جذب خودش بکنه و بکشه توی خودش. اولین باری هم که تونستن بگن که این فقط یه فرضیه نبودش که همچین چیزی هم وجود داره برمیگرده توی سال 1931، جایی که یه آقای به نام کارل جانسکی که توی مخابرات شرکت بل توی آمریکا کار میکردش، میادش یه فرستنده رادیویی رو میسازه که از این ور اقیانوس اطلس به اون ور اقیانوس اطلس، این از فکر کنم از آمریکا بود به اروپا، میادش یه دستگاهی میسازه که بین این دو قسمت یه ارتباط رادیویی داشته باشه. خلاصه ایشون اون دستگاهشو را میندازه و چیزی که رو گیرنده داشت کلی پارازیت بودش، کلی پارازیت بودش و اصلا نمیتونستش یه ارتباط خوبی داشته باشه. دو سالشون زحمت میکشن که این پارازیت ها رو از بین ببرن. وقتی که دو سال زحمتشون رو میکشن میبینن که یه دونه از این پارازیت ها هیچ موقع از بین نمیره. اصلا یه پارازیت موج عجیب غریبی هم بودش، یه فرکانس رادیویی خیلی بالایی هم بود. وقتی که آنتنشون رو به صورت فلکی کماندار که تو قلب کهکشانمون هستش میگرفتن، یه گیرنده طول موج رادیویی خیلی بالایی رو نشون میدادش که بعدن اومدن اونجا رو مورد بررسی قرار دادن دیدن که ستاره نمیتونه یه همچین طول موجی رو داشته باشه، دیدن یه چیز هیچیه داره از خودش این طول موج رو میده. برگشتن کجا؟ برگشتن به همون نظریه ها، نظریه هایی که میگفتن اجرام کم حجم و با جرم بی نهایت هستن و که سیاهن و همه چی رو داخل خودشون جمع میکنن، یعنی همون سیاه چاله ها. اینجوری بودش که برای اولین بار یه به یه شکل دیگه به سیاه چاله نگاه کردن، جوری که مثلا واقعا یه همچی چیزی هستش. توی سال 1915 بودش که آقای آلبرت اینشتین میادش نظریه نسبیت عامش رو مطرح میکنه. میگه چی؟ میگه ماده توی فضا میتونه ساختار فضا و زمان رو انحنا بده. خیلی خلاصه شده و مفیدش یه همچی جمله میشه بگیم. یعنی چی؟ یعنی هر چقدر ماده بیشتری داشته باشیم که جرمه که حجم کمتری داشته باشه، تأثیر بیشتری روی فضا و زمان میذاره. حالا اگه این ماده خیلی زیاد باشه توی فضای خیلی کم، میتونه لایه فضا زمان رو سوراخ بکنه، یعنی یه شکل قیفمانند درش بیاره، از حالت صاف خارجش بکنه و به شکل یه قیف درش بیاره. اگه بخوام اتفاق مهم بعدی بگم که تو این زمینه اتفاق افتاد، میشه سال 1992، اینجا که آقای به نام رینهارد گنزل میادش و مطالعه بیشتر رو قلب کهکشان روی شیره انجام میده. ایشون و تیمش میان، اگه بخوام خلاص شدهشو بگم، میان ستاره هایی که به ما نزدیک هستن توی قلب کهکشان، توی مرکز کهکشان، و میان نشون گذاری میکنن، از اینا عکس میگیرن سری به سری با توی سالهای مختلف، میان حرکت این ستاره ها رو بررسی میکنن ببینن که چه شکلی اینا حرکت میکنن. همونجوری هم که انتظار میرفت درست بودش. یه ستاره ای که اصلا واضح تر وضوحش اصلا بیشتر بود به نام ستاره S2 دقیقاً به شکل مدارگونه‌ای دور مرکز کهکشان حرکت می‌کردش. اینجوری بودش که برای اولین بار اگه ما ستاره‌هایی که تو مرکز کهکشان هستن کنار بزنیم، ما می‌تونیم سیاه‌چاله خودمون رو، مرکز خودمون رو ببینیم. حالا این چرخش مدارگونه این ستاره توی قلب کهکشان ریشی اصلا چی نشون میده؟ یعنی چی اصلا این میتونه سیاه چاله باشه؟ ببینید، جاذبه عامل اصلی تشکیل مداره توی فضا. یعنی ما خورشیدی هم که داریم، ما تحت تاثیر جاذبه خورشید که داریم دور اون میچرخیم. پس اگه توی قلب کهکشان سیاه چاله ای وجود داشته باشه، پس ستاره هایی که دور اون سیاه چاله هستن باید توی یه سری مداری دور این سیاه چاله بچرخن. ولی به خاطر اینکه توی مرکز کهکشان ما تراکم ستاره هامون خیلی زیاده، ما نمیتونیم دقیقاً قلب اون مرکز رو ببینیم که آیا واقعا سیاه چاله وجود داره یا نه. برای همینم بعد دورش رو ما بررسی و مطالعه میکردیم. حالا اجسامی که وارد سیاه چاله میشن به نابودی کشیده میشن، نابود میشن. توی این زمینه نظریه خیلی زیاده، ولی دوتا از بهترین نظریه ها نظریه آقای لئونارد ساسکینه و نظریه آقای استیون هاوکینگ. این دوتا نظر مختلف داشتن. یکی آقای هاوکینگ بودش که میگفتش هر چیزی که وارد سیاه چاله بشه اونو میبله و نابودش میکنه، ولی آقای ساسکین میگفتن نه، این شکلی اصلا نیستش. یعنی چیزایی که وارد سیاه چاله میشن ذخیره میشن. این دوتا نظریه کلی توی این زمینه بودش. نظریه که حالا به نظر من عقلانی تره هیچ کدوم از این دوتا نیستن، نظریه ایه که میگه ما افق رویداد، اگه بخوام برای شما تعریف کنم، افق رویداد چیه؟ نقطه ایه که خطیه که دیگه از اون سیاه چاله رو از فضا جدا میکنه. یعنی توی خط افق رویداد جاذبه بی نهایت میشه. حالا جاذبه بی نهایت بشه چی میشه؟ ببینید، زمان از دو تا چیز تأثیر میگیره. یعنی توی دو تا چیز ما میتونیم زمان رو عوض بکنیم. یکی توی سرعته، هر چقدر سرعت بیشتر بشه زمان کش میاد، هر چقدر هم جاذبه بیشتر بشه بازم زمان کش میادش. ببینید، اگه ما افق رویداد داشته باشیم با جاذبه بی نهایت، پس ما اونجا باید زمان بی نهایت هم داشته باشیم. یعنی چی؟ ببین، اگه بخوام درک آسان تری براتون، درکش آسان تر بشه براتون، این شکلی باید بگم که ما دوتا، شما فرض بکنید که رفتید فضا روبروی سیاه چاله وایسادید، بلفرض مثلا شما توی فضا توپتون رو پرت میکنید سمت سیاه چاله، این توپ شما با یه سرعتی به سمت سیاه چاله میره. هر چقدر که شما میبینید به سیاه چاله نزدیک تر میشه، سرعت توپتون کندتر میشه. بقدر چی؟ در اساس این اتفاق نیفتاده. این اصلا اتفاق برای اگه شما خودتون بزنید جای توپ، یه درک دیگه ای میبرد. ولی شما وقتی که از بیرون به توپ دارین نگاه میکنین، میبینین که داره سرعت اون توپ هر چقدر که نزدیک سیاه چاله میشه کنتر میشه. به خاطر چیه؟ به خاطر همین زمانیه که تغییر پیدا میکنه. هر چقدر که نزدیک سیاه چاله میشه زمان براش بیشتر کش میاد. هر چقدر زمان براش بیشتر کش بیاد، زمانی که میخواد طی بکنه که برسه به اون سیاه چاله کنتر میشه. پس شما توی آخر سر چی رو میبینید؟ توپتون رو میبینید که چسبیده به سیاه چاله ولی وارد سیاه چاله نشده. وقت اون توپتون هم یه حالت، اگه بخوام واضح تر بگم، یه شبیه هولوگرام شده. یعنی چی هولوگرام؟ هولوگرام که شما میبینید یه حالت سبودی داره. شما فکر میکنید که عمق داره اون هولوگرام که دارید، ولی در اصل وقتی دست بهش میزنی فلت شده، صافه. دقیقا هم برای همین توپه یه همچین اتفاق میفته. شما میبینیدش فکر میکنید که عمق داره، ولی اگه بخواین دقیق تر بررسیش بکنید میبینید که صافه، فلت شده. ولی برای اون توپ اصلا یه سری اتفاقای دیگه افتاده که اصلا نمیشه توی
کلام نمی گنجه که اصلا چه اتفاق بر اون توپ بند خدا افتاده. حالا اون چیزی که این چند وقت پیش پیدا کردن، یعنی اون عکسی که از اون سیاه‌چالی گرفتن چی بود؟ یه شکل حلقه مانندی بودش که اون حلقه شبیه حاله بود. حالا مرکز اون حلقه هم وسط اون حلقه هم می شد سیاه‌چاله ما. حالا اون حاله که دور اون سیاه‌چاله بود چی بودش؟ بعضی میگن پرتو هاوکینگ بودش. حالا پرتو هاوکینگ چیه؟ یه چیزیه که خیلی درکش برای من که خیلی سخت بودش، هنوزم درکش نکردم. اول شما باید برید از درک از نیستی داشته باشید و اصلا نمیشه توضیحش داد. به نظر من این نیستش. به نظر من یه نظری دیگه ای هم که بودش میگفتش اینا نورهایی هستن که دارن وارد سیاه‌چاله میشن، یا اجسامی هستن که دارن وارد سیاه‌چاله میشن. حالا چرا این شکلی هستن؟ چرا مستقیم نرفتن سمت سیاه‌چاله؟ میشه همون نسبیت عام معنیشتن. یعنی چی؟ میگفتش سیاه‌چاله ها میان فضا رو شبیه مخروطش میکنن، شبیه قیفش میکنن. شما وقتی که یه حوض رو در نظر بگیرید، وقتی که ما دریچه اون وسط اون حوض رو ما بر میداریم، آب به شکل گرداب میره از اون سوراخ خارج میشه. حالا ما اگه برگ رو بندازیم توی اونجا، برگ میچرخه میچرخه میچرخه، همجوریم که داریم میچرخه فرو میره به سمت اون سوراخ چاه. بعد این شکلی میشه که اون برگ وارد اون سوراخ میشه. حالا اینو اگه بخوایم توی فضا تجسمش بکنیم، چون نور رو در نظر بگیرید، نور داره از اون بغل سیاه‌چاله رد میشه، سیاه‌چاله تحت تاثیر گرانشی که داره اون نور رو اول انحنا بهش میده، میچرخونه دور خودش، همجور که داره میچرخونه شروع میکنه فرو بردن توی خودش. برای همینم ما اون نور رو مستقیم نمیبینیم که داره وارد سیاه‌چاله میشه، اون رو داریم با یه شتاب خیلی وحشتناکی که داره دور گرد سیاه‌چاله میچرخه داریم ما میبینیمش. اینجوریه. جالب هم هستش که بدونید ما دو تا سیاه‌چاله، دو نوع سیاه‌چاله داریم. ما یه سیاه‌چاله‌ای داریم کلانجر، یه سری سیاه‌چاله هم داریم که بهش میگن سیاه‌چاله ستاره. سیاه‌چاله ستاره چی هستن؟ سیاه‌چاله ستاره ای سیاه‌چاله هستن که از انفجار ستاره ها تشکیل میشن. وقتی که ستاره با اون گرانشی که داره، اون عناصری که توی مرکزش هستن دائم دارن واکنش انجام میدن با خودشون، هی دارن عنصر سنگین تری میشن. وقتی که این عنصر خیلی خیلی سنگین میشن، دیگه گرانش خورشید، چیز گرانش ستاره نمیتونه اون جرمی که داره رو تحمل بکنه، اون آستانش دیگه پر میشه. در نتیجه چیکار میکنه ستاره میادش خودشو منفجر میکنه، خودشو منفجر میکنه و ازش چیزی که میمونه جاذبشه. حالا این جاذبه ای که میمون ازش میشه سیاه‌چاله. قطر سیاه‌چاله هایی هم که ستاره یان اگه اشتباه نکنم بلوش فکرم 200-300 کیلومتر بیشتر نیستش. ولی ما یه سری سیاه‌چاله های دیگه هم داریم، کلانجرمه که یه قطر خیلی خیلی بزرگی داره. مثلا همین سیاه‌چاله ای که کشف شده، قطرش تقریبا به اندازه منظومه شمسیه. این سیاه‌چاله ها اگه بخوام یه نمونه دیگه شم بگم، همون سیاه‌چاله‌ای که توی مرکز کهکشان راه شیریه هستش. این سیاه‌چاله ها اغلب توی مرکز کهکشان هستن. یکی از بزرگترین هاشون هم توی چیزه، توی کهکشان اگه شما نکنم کلاه مکزیکی بودش که یه افق رویداد عجیب غریبی داره. اصلا اگه کهکشان کلاه مکزیکی رو توی اینترنت سرچ بکنه، عکسش هستش، خیلی جالبه، خیلی قشنگه، کهکشان خیلی قشنگه که اصلا داستان داره، کلی فرق داره با اون سیاه‌چاله ستاره‌ای. مثلا یکی از فرقایی که داره ساکنن این سیاه‌چاله، حرکت نمی‌کنه، ولی سیاه‌چاله ستاره‌ای در حال حرکتن. این یکی از فرقاشونه. فرق خیلی زیادتری هم دارن که افق رویداداشون چه شکلیه و چه شکلی هستم توی خودشون میکشن و خیلی داستان داره، ولی نمیتونم من اینجا دقیقا بیام همشون رو باز بکنم. اگه همشون رو بخوام باز بکنم، یه میبینین توی یه موضوع دارم من یه ساعت صحبت میکنم، برای همین خیلی دارم خلاصه شده میام. خلاصش هم که میکنم، مشکلی که پیش میاد اشتباه توش زیاد میشه. مثلا من یه چیزی میگم یهوی توی بحث بعدی اون چیز دارم خودم نقض میکنم، در صورتی که این شکلی نیستش. من چون که باز نمیکنم مسئله ها رو، این شکلی به نظر میادش. من حالا سعی میکنم تا اونجایی که ممکنه اون اطلاعاتی که مفیده و یه آدم باید تو مثلا تو طول زندگیش یه همچی چیزی رو بدونه دارم میگم. یال نمیخوام با آمارا بازی بکنم، با اعداد مثلا بگم فلان چیز فلان قد تو آمار نمیخوام بدم، میخوام یه چیز خلاصه شده و مختصری که خیلی هم مفیده رو بیشتر بگم. برای همین اگه اشکالی بود دیگه باید من رو ببخشید. شما به اولین قسمت رادیو اتم گوش دادید با صدای خودم که یعنی علی ارجمندی. امیدوارم خستتون نکرده باشم. اگه کامنتی انتقادی چیزی داشتید با کمال میل استقبال میکنم. انتقاد کنید، اگه از چیزی خوشتون اومدش بگید که من اونو تقویتش بکنم، اگه از چیزی بدتون اومدش بگید اونو کمترش بکنم. در واقع مثلا چیزایی هم بگید که مثلا بشه، نگید مثلا صدا ایراد داره، صدام دیگه نمیتونم تغییر بدم. توی جای مختلف ما رو دنبال بکنید، تلگرام، اینستاگرام، توییتر. پادکست ما توی همه اپ پادگیر سعی میکنم انتشار بدم، اسپاتیفای، آیتونز، کست باکس، شنوتو هم توی ایران میخوام بذارم. تا یه قسمت دیگه، بدرود. این اپیزود آزمایشی بود، برای همینم خودم کلی هم توش غلط پیدا کردم و هم یه سری ایرادات داشتم که امیدوارم تو اپیزود بعدی جبران بشه. مثلا میکسی که کردم خیلی افتضاح بود، کلی صدا جاب چیز شد، قطع شد، یه جام حتی یه تیکه رو جا به جان میکس کردم، یه چیز دیگه باید میگفتم و یه چیز دیگه گفتم، موضوعش جا به جا شد، نه اگه کلیت اون قضیه جا به جا نشدش قابل فهم بودش. چیز دیگه فکر کنم دیگه نمونده. آها، اون چیزی هم که گفتم که اگه چیز نه اونو بلش کن دیگه همین. خدا نگهدار شما. صدا تبلیغ هم دیدید دیگه، پس همینه. چیزم سعی میکنم دیگه نباشه.